بسم الله الرحمن الرحیم. بحث مذاق رو به این صورت بحث رو میخواستیم بیان بکنیم که اول خود چیستی مذاق بررسی بشه، که اصلا مذاق چیه، مذاق اشاره، بعد نمونه های عملیش توضیح داده بشه، چون چیستی مذاق انتزاع از اون نمونه هاست، بعد روش ها و راه هایی که ما میتونیم حالا مذاق رو به دست بیاریم بیان بشه، و بعدش هم بحث تفاوت های مذاق با موارد مشابه مثل مقاصد و شریعه، روح قانون، نمیدونم یکی دیگه اون استحسان و اینها معلوم بشه. این طرح کلی. حالا اولش که قرارداد بنویسیم دیگه، دوستان جلسه رو گفتم بنویسید دیگه، من همونطور که دارم به شما میگم صبح می‌نویسم. آره فعلا حالا 18 صفحه نوشتم، اینو دیگه بنویسم. بله میدم خدمتتون فردا ان شاء الله فایلش رو بهتون میدم، هنوز تموم نشد. آره میدم بهتون، اشکال نداره. خب بحث مقدماتی که بحث کردیم، گفتیم که اصطلاح مذاق اصطلاح جدیدی تو کتاب‌های فقهی هست یا نیست؟ تا گفتیم هست. گفتیم اصطلاح مذاق از زمان نراقی شروع شده، ولی اونجا هم کمه، عمدش جواهره که 30 خورده‌ای داره، بعد از جواهر رایج شده. ولی گفتیم این که یه اصطلاحی یا یک روش استنباطی جدید باشه و این در قبلی ها نبوده باشه، تا زمانی که به ماهیت اجتهاد و تفقه شیعی کمون علینا بگید القاء الاصول و علیکم به تفریعه از این چارچوب خارج نشده باشه، هیچ اشکالی نداره. یعنی الان مذاق از قرن 11 اومده، اصلا یه شیوه جدیدی از استنباط از قرن 15 میاد، ولی از اون ماهیت علینا القاء الاصول و علیکم به تفریع خارج نشده باشه، این ایرادی نداره و لذا از این جهت مذاق مسئله ای نداره.
استاد ما این تو قدرنا یا قبل از سال قرن 19 پیدا کنیم مواردی که فتوای از دلیل خاصی گرفته نشده و این حالت
ما توی قدما نمیتونیم رو اثبات کنیم، چون ما همه ادله قدما رو که نداریم، از کجا میتونیم بفهمیم اینجا دلیل خاص داشتن؟ یا ببین ما الان ادله رو داریم میگیم دلیل خاص نداره، اما اونی که مثلا قرن دوم فتوا میده، قرن سوم فتوا میده، قرن چهارم فتوا میده، اینا که قبل از حمله مغول بودن تا قبل از قرن هفتم، ما اگر برای اون فتوا تو روایات موجودمون دلیل بگید ندیدیم، نمیتونیم بگیم اونا هم دلیل نداشتن، چون میدونیم یه چیزایی اونا داشتن که به ما نرسیده، لذا اینو نمیشه سغرویان احراز کرد. تو فقهای معاصر یعنی همین قرن نهم، دهم، یازدهم، اینا که بعد از مثلا علامه مجلسی اینا هستن، اینا رو میتونیم بگیم ما هر چی دارن ما هم داریم، و اگر تو منابع نبوده پس مثلا مذاق بوده یا چیزای دیگه بوده، اما توی قدما ما نمیتونیم بگیم. به خاطر اینکه مقدس اردبیلی در حوزه عقل قائل به توسعه است، اینا مدرسه، برخلاف اینکه بعضی فکر میکنن اینا که فلسفه میخوندن بیشتر عقل استفاده میکنن، اونایی که مثلا نمیخوندن کمتر، اینطوری نیست. مدرسه هله که ادامهش میشه مدرسه جبل آمول، اینا اوسع مبانی رو تو عقل دارن که اتفاقا مقدس اردبیلی هم جزء همین هست. اینا در حالا مثلا ما که از ما میپرسید، ما میگوییم فرق میزنیم بین تاسیسی و بگو امضا، اینا فرق نمیزنن، اینا حتی تو تاسیسیات هم به عقل بگو استدلال میکنن. باز دوباره ما میگفتیم عقل برهانی، یادتونه، نه عقل خطابی جدلی، این هم باز تو کلمات اینا نیست، تو کلمات اینا این تفکیک هم نیست، یعنی همون یقینه رو که پیدا میکنن اینو میگیرن حجت، تمام.
یعنی دیگه اینکه استنباط کردن چه بسا ممکنه الان مزاوده مزاوده
ممکنه بتونیم، ولی نمیتونیم بگیم اون مذاق شریعت بوده. اون بر اساس گستردگی که در عقل قائل بوده که همون مدرسه اینا همه شد بود. معالم هم اینطوره، صاحب اون یکی که صاحب مدارک اون هم همینجوریه، سلطان و علما، شیخ بهایی، این فقهای این دوره اینا که اخبار با اینا خیلی بد بودن، چون اونا نقطه مقابل نقد اصولیگری در اونجا در اوج فاصله با بگید اخبارگریه، دو قطب. آره، یکی از دلایلی که اخبار ایجاد شده این بود که اصولی هم موقع اونجوری فکر میکردن. مثلا اگر اصولی اون زمان آیه خویی بود اخبارگری قطب نمیشد، نهایتا یه چهار جا اختلاف داشتن، اما اونجا این نبود. و اینا تو قسمت ها مختلف، حالا یکیش هم عقله، یکیش اجماعه، یکیش بحثای رجاله که تو اون مکتب از همه چیزترن، گسترده ترن تو این قسمت ها، دقت کردی؟ و اینا رو خب اخباری مسئله داشتن. ما اونجا نمیتونم بگم من مدعای ایشون رو از این را ثابت میکنم، اما نمیتونم بگم حتما ایشون هم از این راه رفته، این نکتش اینه، گرفتی؟ اما اینا دیگه مثلا جوار خودش میگه مذاق، معلومه دیگه بحث نداره، سی و خورده این مورد خودش میگه مذاق و تو فقهای بعدی هم این اومده. بنابراین ولو این روش و شکل جدید باشه، اما چون از اون ماهیت علینا القاء الاصول و علیکم بد تفریع خارج نشده مقبوله. اما مثلا معتقدین مقاصد خارج میشه در جاهایی که حالا اینا رو بعدا تو نقدا میگم. آره،
یعنی استاد به طور کلی میشه این ادعا رو داشت اون فقهایی که عقل و منطق بودن با بعدش مذهب شریعت هم نزدیک.
آره آره، نزدیکترن. در مقابل فقهایی که حالت نسگراتر و متنگراتر داشتن که به اخباری ها نزدیکتر می شدن، اونا استفادهشون از مذاق و اینا هم میاد پایین. این رو می شود گفت، بله همین الان هم می شود. خب عرض شود که ما گفتیم این اشکال نداره و این بود طبیعی، اصلا تا حالا بارها و بارها بوده تا زمان شیخ مفید که المغنه رو نوشت متشکر. گفتیم آقا اینا همه شون می بودن متن روایت مختار رو می نوشتن، ولی بعد مثلا از شیخ بود که المغنه رو نوشت استفاده از عبارات جدید، عبارات که تو روایت نبود، اصطلاحات جدید انقدر زیاد شد که شما دیگه المبسوط رو میخونید، المبسوط شیخ طوسی، کاملا ادبیاتی که تو عبارت پردازی وجود داره با ادبیات روایی ما فاصله داره. اما اشکال نداره چون از اون ماهیت علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع خارج نشده، و لذا تو مذاق هم همین نکته بود که تو زدم. خب بعد راجع به چیستی مذاق تعریف های مختلفی بود، ما تعریف های مختلف رو مطرح کردیم و نقد کردیم، و تعریفی که خودمون قبول کردیم چی بود؟ لازمه عرفی مجموع عدله، مثلا گفتیم با روح قانون فرق میکنید. بعد اومدیم، البته استناد زیاد بود، منتها 10 تاشو انتخاب کردیم و اون 10 تا رو توضیح بدید، 10 تاشو ببینید، بقیه هم مثل همین هست که هم در جلسه قبل توضیح داده شد. نکته مهم توی این قضیه نمونه ها اینه که چون مذاق تو آیه و روایت نیامده، اصطلاح فقه هاست، باید تعریفش هم از همون تعریف از خود استنباطات فقها در بیاد. این اون فقه هایی که میگفتن مذاق چجوری چه جایی رو میگفتن مذاق، تعریف باید با اینا جور در بیاد و معیار میشه اینها. لذا نمونه ها از این جهت اهمیت داشتن، و اینم که اون تعریف ها رو قبول نمی کردیم همش همین جوری بود، این نمونه هایی از جواهر می آوردیم که جواهر که مبدع بوده، مثلا اینجا هم گفته مذاق داره که تعریف شما شاملش بگید نمیشه. فردا انشالله اگه امروز هم رستم میگم، ولی تو برنامه کلی اونو یعنی ببین، یکی چیستی مذاق، نمونه های مذاق، بعدش دستیابی به مذاق، و آخرش هم تفاوت مذاق با سیستم های مشابه، یکیش هم مواسده، یکیش هم روح قانونه، یکیش هم استحسانه. حالا تا اینجا تو فایل دارم، حالا رسیدم امروز میگم، ولی تقیق برنامه مال فرداست، امروز رسیدم نوشتم. اما ما چجوری میتونیم به مذاق برسیم؟ ببینید اونی که به نظر من میرسه، الان من حالات مختلف رو میگم، روش هایی که میشود با این روش ها به بگید مذاق رسید، و در همه این روش ها یک ویژگی مشترکه و اون جامعیت فقیه نسبت به مجموعه ادله است. یعنی فقیه که نسبت به مجموعه ادله جامعیت نداره نمیتونه به مذاق برسه. این ویژگی تو کلش مشترکه. یعنی به تعبیر رایج میگن یه وقت شما رفتید مبانی رو کار کردید، اصول اتخاذ مبنا کردید، رجال اتخاذ مبنا کردید، میگیم آقا هر مسئله ای بهت بدن شما میتونی مبانی لازم برای اون مسئله رو داری و میتونی اجرا کنی، در نتیجه شما فقیه هستی. اما اینجوری نمیشه مذاق به دست بیاد. زمانی مذاق به دست بیاد که شما به کل اون باب احاطه داشته باشی. صرف این که مبانی اصولی رو بلدی، مبانی رجالی رو بلدی و در نتیجه اینا رو هم میتونی اجرا کنی و در نتیجه شما فقیه شدی، چون مگه فقیه بودن چیه؟ فقیه بودن اینه که شما هر مسئله رو گذاشتن جلوت بگن آقا این قرآن، این روایت، اینم عقل که داری، بسم الله، بتونی بر اساس این مبانی صرف تا صد در بیاری. این قدرت استنباط و تفریع فروع از اصول که لازمش اولا فهم خود اصوله و بعد توانایی تفریع بر اصوله، اینو میگن اجتهاد. کسی که این کار میتونه بکنه میشه مجتهد. لذا بارها من گفتم اجتهاد به کاغذ نیست. الان مثلا میگن سطح 1، سطح 2، سطح 3، سطح 4، شاید فردا بگن اجتهاد، یه کاغذ اجتهاد بده. اما اینکه شما این کاغذ رو داشته باشی دلیل نمیشه مجتهدی، نداشته باشی هم دلیل نمیشه مجتهد نیستی. مثل تابلو نقاشیه، هر کی نقاشی بکشه تو نقاشیش معلوم میشه این چه کار است. آره، حالا ولو هزار تا هم مدرک ندارم، اجتهادم هر کسی که اصول لازم برای اون مسئله را اتخاذ مبنا کرده باشه، یعنی صرف تا صدش میگه بله این روایته، مثلا این راوی ها اینا هستن، اینا هر کم ضعیف هن، ثقه هن، فلان هن، خودش از ریشه در بره، صدور رو، بعد دلالت رو که میخواد روایت رو معنا کنه، بعد جهت رو و بعد تعارضات رو، همه اینا رو اصولش رو خودش در آورده باشه و بعد بتونه اون اصول رو متفرع بکنه، ما به این میگیم مجتهد. حالا یه زمانی ممکنه برای نفر با 4 سال به دست بیاد، یکی ممکنه 40 سال به دست بیاد، کارش نشون میده. خب
مجتهد بزرگتر ارائه
بده این قوت شد، شاید تا حدودی مقدار جهت نه، اونجا بحث بیان و اینا هم هست، بعضی مثلا فاضلن خب، ولی بیان درست و حسابی ندارن، وقتی بخوان ارائه بدن درست نمیتونن. اینا توی اجتهاد دخالت نداره، یعنی ما نمیتونیم روی اینا، ممکنه کسی خیلی مجتهد قوی هم باشه ولی یه شرح لغوی هم که میخواد درس بده نشه، اما یه کسی زرنگ خوش بیان و خوش سخن و مثلا فضلش هم نه، حالا هیچی خود نمیشه، ولی مثلا اونقدر هم بلد نیست ولی خیلی هم تدریس و درسش خوب باشه بگیره، یا پیش علما مثلا بتونه جایگاه اثباتی برای خودش درست بکنه، اینا معیار اجتهاد نیست. خب حالا البته اون یه نکته شما درست میگی، یعنی اینکه آدم خودش فکر کنه مجتهده، مجتهد نمیشه، بعد یه جایی بالاخره عرضه کنه، چهار نفر چکش بزنن این حرفا رو، این درسته، ما اون راه احرازشه. به هر صورت ما پس باید این مجموعه داشته باشه، چون تو این راه کلام من میگم صرف این که شما اصول و مبانی رو بلد باشی و بتونی اون مبانی رو اجرا کنی فایده نداره، بعد کل ادله باب رو بگید حالا از بعد دیده باشی، حضور ذهن داشته باشی که بعد بتونی به اون لوازم منتقل بشی. حالا الان راه ها رو که میبینم میگم بهتون، فقط وسائل نیست، بحثای روایش هست، عقلیش هست، تاریخیش هست، آثار عینی و اجتماعیش هست. کل این رو با هم داشته باشه که ببین ما تو بحث فقه میگیم چی؟ که بعضی در اعلمیت هم شرط میکنن جامعیت. میگیم جامعیت آره دقیقا در فقه آره. که بعد تو اعلمیت اگر هم جامعیت باشته باشه، جامعیتش بیشتر باشه، هم دقتی در استنباطش بیشتر باشه، اندل کل میشه فقیه اعلم. اما اگر ها مثلا فقط این یکی جامعیتش بیشتر بود، او یکی دقتی در استنباطش بیشتر بود، اینجا محل بحثه که معیار اعلمیت رو چی بگیریم. توی قضیه مذاق شارع تو همه روش هایی که حالا عرض میکنم یکی یکی، یه عنصر مشترک وجود داره و اون جامعیته. تا اون جامعیت نباشه و اون نگاه به کل ادله بگید
نباشه،
نمیشه به مذاق رسید. ببین مثلا تو تک دلیل حتی اونجا هم جامعیت موثره، ولی نه اینقدر. ممکنه طرف نگاه جامعه هم نداشته باشه، ولی همین یه دونه حدیث که میذاره جلو خودش قشنگ میتونه 20 تا 30 تا مطلب از توش در بیاره. اما توی بحث مذاق باید کل اون ادله رو در کنار هم تو ذهنش داشته باشه تا بتونه مذاق رو در بیاره. لذا عنصر جامعیت و اون ممارست، اون عجین بودن با کل مجموعه ادله توی همه شیوه های مذاق هست. این نکته اول. خب اما راههایی که ما تونستیم مرتب کنیم که بگیم، یه صلوات بفرستیم. فقیه اعلم اصلا شما تا حالا از هر کی تقلید میکردی بر اساس حجت شرعی همونو ادامه بده. این یک. بعد دومی که با توجه به اینکه شما طلبه خارج خان هستید، خود شما باید بتوانید اگه الان هم نمیتونید حداقل یه دو سال دیگه خودتون اعلم رو تشخیص بدید. ببین اعلمیت واقعی که نمیخوایم، اونو امام زمان میدونه، حجت بر اعلمیت میخوایم. حجت بر اعلمیت چیه؟ الان مثلا شاید توی این مدرسه من نمیدونم مثلا 10 نفر مکاسب میگن، 10 نفر شاید رسائل میگن. طلبایی که رسائل میخونن بین این استادا نظر نمیدن، این استاد با سوادتره، اون استاد مثلا سوادش کمتره، این دقتش بیشتره، اون دقتش کمتره. تو بحث مرجعیت هم شیخ خدا همینه، مطلب فقط اینه استاده استاده چی هم؟ درس خارج هم. شما کتاباشون رو میخونی یا صوتهای درساشون رو گوش میدی یا درساشون رو شرکت میکنی یا احیانا تو محفلهای علمیشون میری، بعد وقتی که اینا رو مقایسه میکنی مثلا میگی بین این 5 نفر، مثلا بین این 6 نفر، 10 نفر، هرچند که هستن، این آقا جامعیتش بیشتره و داره حرف میزنه، یه مسئله فقهی میگه، به زوایای مختلف جامعه حاکم شهر رو نمیگم، جامعه حاکم شهر فرق داره، به زوایای مختلفش توجه داره، به بقیه روایات این باب، به لوازم و ملزوماتش تو ابواب دیگر فقه، به ویژگی‌های تاریخیش، رجالیش و همه این چیزهایی که مطرحه، تو این کل قوی تره. این میشه جامعه. یکی هم دقیقه در استنباطه که وقتی مقایسه میکنی میگی این الان بهتر از تو حدیث بگو حکم در میاره. و اگر دوتای اینا در یه نفر جمع بشه قطعا او میشه اعلم. و لذا نظر من مهمه، چون تو هر حجه شرعی بودی همون ادامه بده. لذا شما خودتون اگه الان هم اینجوری نیستید، قاعدتا بعد یه دو سال دیگه، یکی دو سال دیگه که خارج رفتید، با خوندن متون اینها، گوش دادن صوت، مثلا الان که دیگه اینترنت هست راحت در دسترسه و مقایسه اینا با هم میتونید خودتون نظر بدید و بعد اون طلاب صد بعد بیان از شما بپرسن اعلم کیست و مقدماتی ها از اونها بپرسن و مردم هم از اونها بپرسن. این توی خودتون دست کم نگید. رهبر
مثلا تو بزرگ مختلف اون مثلا
شاخ و برگ، البته حالا میتونید شما بگید خامنه ای اعلمه، ولی شاخ و برگ معیار اعلمیت نیستن. شما یه فرعی رو که وارد میشن دو تا ویژگی رو توش باید بررسی کنید. یه ویژگی بحث اون جامعیت در حل مسئله است، یه ویژگی هم ویژگی دقته. بعد اون رو با هم مقایسه کنید. این که یک کسی داره درس میده 20 تا فر مطرح میکنه، یک کسی 4 تا فر مطرح میکنه، اینا معیار عالمیه نیست، سلیقه است. یک کسی میخواد خارجش براش مهم نیست، هر چقدر میخواد بکشه بکشه. یا کسی دیگه میگه برای اینا این فرا به درد میخوره، یک کسی میگه به درد نمیخوره. اینا دیگه سلایق تدریسیه، اینا نشون دهنده عالمیت. ما با بعضی از آیون درسشون رو، همین آقای مروی اون چیزی که بلده از اونی که تو مجلس درسش میگه خیلی بیشتره. میدونم من با شاگردش میگه مدرم درس شرفتم، یعنی تو درسش یه چیزایی میگفت بعد که من رفتم مثلا پنجشنبه منزلش بهش میگفتم، مثلا من یه مسئله جدید فکر مثلا نکته جدید زاویه جدید دارم میگم، این تو درس نبود، بعد که میگفتم این روی زاویه کار کرده، مثلا تا گاومایش هم رفته، ولی اصلا تو درسش نگفته بود، اصلا مطرح نشده بود. بعضی هم نه، بعضی هم همش همونن، یعنی دیگه بیشتر از اون هر چی بگید دیگه نیستن، همون اون تش همونن. اینا فرق میکنه، حالا اینکه چقدر بگم چقدر نگم اون نظر استاد و سلیقه استادیش و ایناست، کاری به اعلمیت فقهیش بگید نداره. یه سری از غیر فقهی، حالا اینا را یکی که بگم معلوم میشه، یه سری مسائل غیر فقهی هست که توی بعضا مهم میشه که حالا اینا رو بعد توضیح میدم. یه سری اطلاعات تاریخی عقلی اینا مؤثر میشه، ولی بعضی از اطلاعات بیرونی هم توی قضیه مذاق نقشی نداره. حالا اولین موردی که میخوام بهتون بگم اولویته. یکی از مدل هایی که اینا به مذاق میرسن توی این مثالا، اینا میان جاهایی که روایت وارد شده رو و مورداشو نگاه میکنن، بعد از این چندین مورد یه حکمی رو میبینن، بعد میان میبینن یه مورد دیگه هست که در روایات مطرح نشده، تو اون روایات هم مثلا مقدمات حکمت و اینا تمام نیست به نظرشون که بگن به اطلاق اون رو بگید شامل میشه، ولی میگن کسی که در این موارد چون این کاری بگید کرده، قطعا اگر اون مورد دیگه هم عرضه بش میشد همین کار رو میکرد، ولو عرضه نشدی. بعد اینجا میگن مذاق. دقت کردید؟ از این نمونه ها ما زیاد بریم. مثلا وقتی میان توی قضیه مرجع، آقای خویی میخواد شرایط مرجع رو بحث بکنه، بعد میاد خدمت شما ولد و زنا نبودن، مشهور به فلان نبودن، اینا شروع میکنه شرط کردن. بعد ما توی مرجع این شرایط رو نداریم این روایت داشته باشیم، این میاد جاهای دیگه ای که نوعی زعامت مطرح بوده، زعامت مطرح بوده و در اونها ائمه این شرایط رو گفتند، نگاه میکنه مثلا قضاوت رو نگاه میکنه، میره در قضاوت، بعد میره حاکم شهر رو نگاه میکنه، حتی امام جماعت رو نگاه میکنه، وکالت ائمه رو نگاه میکنه، تو اینا بوده. بعد وقتی میره تو این موارد شرایطی که مثلا بودنش وهم میشه برای جمعیت ائمه مطرح کردن، میگه پس مذاق شارع اینه که تو مرجع تقلید هم باید اینا باشه. این یه جور مذاقه که میاد الغای خصوصیت با مذاق فرق میکنه. وقتی میخوای الغای خصوصیت یا تنقیه منات کنی باید قطعی باشه، اگر یه احتمال خصوصیت هم بگید بدی اون از حجیت میفته، ولی مذاق لزومی نداره قطعی باشه. مذاق یه جور استظهاره، مثلا نه استظهار از یه دلیل، استظهار از مجموعه، و استظهار ظن نوعیه، لزومی نداره بگید قطعی باشه. تو تک دلیل که باشه که اصلا اگه قطعی باشه میگن نس، برای تو مذاق قطعی هم باشه میگن، ولو لزومی نداره حتما قطعی باشه. بنابراین اگر شما در رد مذاق مثل استظهار دیگه احتمالی بتونی بیاری که اون احتمال ظهور خراب کن بشه، مذاق زمین میخوره، ظن نوعی رو از بین ببره. اما اگر احتمال شما نتونه ظن نوعی رو از بین ببره ولو احتمالیست که ثبوتن ممکنه، اینجا به مذاق ضربه ای وارد نمیشه. اینجا متوجه میشید که مذاق چه ظرفیته بگید گسترده‌ای درش نهفته است در مقایسه با مثلا الغاء خصوصیت و تنبیه منات. اونجا نمیشه این کارو کرد. خلاصه پس یه جاهایی میان مجموع ادله رو میبینن، بعد اولویتی در مجموع ادله در نظر میگیرن. فقط یه سوالی که میمونه، این با مفهوم موافق فرقش چیه؟ چون اونجا هم اولویته. من به نظرم میاد اون تک دلیله، یعنی اون مثل مدلول لفظیه تو خصوص اون لفظه، اما این نسبت مجموع ادله است. میاد ببین چی میگه، میگه قضاوت رو نگاه کن این شرط رو گذاشته، حاکم رو نگاه کن این شرط رو گذاشته، وکیل رو نگاه کن وکیل امام این شرط. هر جا که یه جور زعامت امتی توش بوده و انتصاب امامی بوده توی جایگاه اجتماعی، این شرط رو گذاشته. خب مرجعیت هم پس اینو میذاره، ولی روایت در این اولویت از یه دلیل قضاوت نیست، نسبت به مجموع ادله داره بگید به دست میاد. این فرق میکنه با لا تقل لهما افن بعد بگید پس فوشم نده، اون میشه مفهوم موافق، این اولویتش مفهوم موافقه. اما اینا رو میگن مذاق. پس یکی از مذاق ها، یکی از شیوه‌های مذاق، اولویت نسبت به مجموع ادله است. یا مثلا توی کفاره روزه دوباره همین سیستمه، اونجا میاد آیه خویی تو قضیه کفاره جمع، اون صاحب جوارم داره، بعضی گفتن وجوب رفته بوده رو جمع که میشه اکثر. حالا اگر یکی از این جمع متعذر شد، مثلا عتق رقبه متعذر شد، خب کل که دیگه نمیشه انجام داد، اقلم نمیدونیم واجبه یا نه، براءت جاری میکنیم. اینطوری میگن وقتی صاحب جوار میخواد رد کنه، و همینطور آقای خویی هم اینو پسندیده، ایشون هم استفاده کرده، گفته من وقتی روایات کفاره جمع رو میبینم، میبینم با روایات کفاره تأخیری مقایسه میکنم، میبینم اونجایی که طرف گناه سنگین تر کرده یا اون اقدامی که انجام داده مجرمانه تر بوده، از کفاره تأخیری بردش به کفاره جمع. مثلا روزه رو افطار کنه به حلال، یعنی غذای حلال باشه، روزه رو افطار کنه به حرام مثلا، اینا اومده اونجا کفاره جمع داده، اینجا کفاره عادی. بعد میگه خب وقتی این موارد یکی یکی بررسی میکنه، بعد میگه پس مذاق شارع این بوده که اونی که به حرام انجام بده تشدید بشه. حالا اگر شما بیایی بگی که در جایی که مخیری بین عتق رقبه یا اطعام ستین مسکینا یا مثلا 60 روز روزه، عتق اگه متعذر شد بین اون دوتا یکی رو انجام بده، اما اونجایی که جمع بین این ستا بوده، اگر عتق متعذر شد هیچی نمیخواد انجام بدی، این میشه خلاف مذاقش. اینم دوباره یه اولویتی است که از مجموعه ادله فهم شدیم. پس یه سری از مذاقا اینجوریه، یه سری های دیگه اولویت نیست. یه سری از مذاقا اولویت نیست، یه موضوع رو در نظر گرفته، احکامی که در مورد اون موضوع هم بوده دیده، بعد که این احکام رو دیده میگه عرفاً فهم میشه که فلان چیز برای شارع تو اینها اهم بوده، بعد وقتی که به تزاحم میرسه بر اساس اون اهمی که از این احکام مختلف بگو به دست آورده، میاد یکی رو بر دیگری مقدم میکنه. جواهر داره، آیا خامنه ای هم دیدم توی مکاسبش این استدلال رو داره، بست جواهر الان خیلی اشاره واره، آیا خامنه مفصل گفت چی میگه؟ میگه در بحث این که زن نباید عهده داره مثلا حاکم شهر بشه، قاضی بشه، اینا میاد میگه وقتی ما جاهایی رو نگاه میکنیم که نقش مادری و یا همسری با یه کاری تزاحم پیدا میکنه، شارع اومده تو موارد متعدد حکمی که داده اونو مقدم کرده. وقتی مادری اومده، وقتی این موارد که در شهر اومده من نگاه میکنم، لازمه عرفی اینا این میشه که اولویت برای شارع نقش مادری و همسری است. حالا وقتی این شد، وقتی میام نگاه میکنم، میام حاکم، قاضی مثلا قاضی های این چیز قاضی هایی که کیفری میخوان اعدام کنن بگیر به من کن، اینها نوع شغلشون جوریست که استرس هایی بگید ایجاد میکنه، تنش هایی برای فرد ایجاد میکنه که اون آرامشی که برای مادر لازمه در اینها وجود نداره. پس بنابراین زن نباید عهده‌دار این مسئله بشه. میتونه بره او کیفری درس بده، شاگرداش برن بشن قاضی، چه اشکال نداره، چون تدریس اونقدر تنش نداره که برن تو تدریس نهادش که دو نمره به این شاگرده نمیدی یا میدی، تنشش در حد دو نمره است، درسته؟ بیشتر کنی. اما وقتی میخوای طرف رو اعدام کنی تنشش خیلی فرق میکنه با او. چی؟ نه نه، الان من توی دوستای خودم داشتم، البته خب آدم با آدم فرق میکنه، حالا بعضیا خیلی چیزن، آره حالا قصی حالا قرد نمیشه، یه حالت خاصی دارن، ولی متعارف رو ما در نظر میگیم توی این بحثا. من هم تو شاگردام داشتم، هم قبلا تو هم دوره‌ام داشتم که اینا مثلا تو شهرهای کوچیک وقتی که قاضی کیفری میشدن خانواده‌هاشون رو اونجا نمیبردن، یعنی اصلا خانواده تو اون شهر نبود. بعد که منشون میپرسیدم خب این سخته، میگفتم به خاطر اینکه ما شهر کوچیکه، ما هم حکمای سنگین میدیم، مثلا تو شهرهای کارت طایفه‌ای هم دارن، بعد اینطوری من خیالم از زن و بچه‌ام راحت نیست. حتی تو قوم من سراغ دارم از بچه‌ها که دیگه قوم روحانی هم زیاد داره دیگه، طرف که مسئولیت های اینطوری داره و از اینجور کارا میکنه، وقتی میخواد بچه‌شو بفرسته مدرسه، میخواد چه میدونم کارهای دیگه انجام بده، به خاطر اون تنش‌هایی که داره، اضطراب و نگرانی‌هایی داره، آقا این اونجا نره اینجا نره، اینا محدودیت ایجاد میکنه. نقش مادری با نقش ممکن اینطوری خب از پدرم نمیتونه بشه، مادر با پدر فرق میکنه، مادر میخواد آرامش بیاره تو خونه، فضای آرامش داشته باشه، خودش آروم نباشه که نمیتونه آرامش بده، پدر جایگاهش جایگاه دیگری است. این میشه که وقتی این نقشا تضاهم میکنه صاحب جوار میگه که نه. حالا من نمیخوام رو فقهیش بحث کنم، منظورم چیز دیگه است، یعنی چجوری این مذاق رو به دست آورده، این رو چه شکلی به دست آورده، رفته احکامی رو که رو اون موضوع بوده دیده، بعد که این مجموعه احکام رو دیده یه خصوصیت مشترک دیده، عرفاً تو اینا فهم میشه، اون خصوصیت مشترک را به عنوان معیار بگید لحاظ کرده و بعد تو تضاهم و جای دیگه استفاده کرده، که به نظر ما اگر اون با عرفی فهمده بشه هستش. من توی قضیه قاضی معتقدم تو قاضی کیفری بعضی از کارهای اطلاعاتی امنیتی اینها لازمه عرفیشون اون استرس و تنش هست، و چون لازمه عرفیه هست اون ظاهر حالم ما برای مزاد همین میخوام دیگه، یقین که نمیخوایم، همین برای اون حق کافیه، لذا میخواد مهارت پیدا کنه اشکال نداره، تدریس کنه، کارا دیگه بکنه، اما کاری که تنش بشه. خب این یکی، پس دستیابی به مذاق اون قبلیه اولویت ایجاد میکرد، اینجا اولویت ایجاد نمیکنه، از مجموعه احکام یه لازمه عرفی میبینه که در اونها هم وجود داره.
استاد تو که به جای ادله
احسن به خود حکم آره تا این عدد. یه نمونه دیگه از شیخ فضل‌الله نوری براتون بگم. شیخ فضل‌الله نوری، شیخ فضل‌الله نوری تو بحث امانت شرعی و امانت مالکی میاد میگه که درسته که امانت شرعی موضوعاً با امانت مالکی فرق میکنه، ولی وقتی من احکام مختلفی که تو امانت شرعی و امانت مالکی بود بررسی کردم، دیدم ده به شارینه که از اون امین، چه امینی که از اون مالک یا از اونی که امین شرعیه حمایت کنه، از جنبه حمایتی با این روبرو میشه، در حالی که در مورد تصرفات عدوانی چنین دعوی وجود بگید نداره. لذا جاهایی هم که روایت خاص برای امانت مثلا مالکی نداره یا برای مالکی داره برای شرعی نداره، دیگه با مذاق شارع حکم اینها یکیه. در که توی بحث‌های عدوانی این کار رو نمی‌کنه. اون جمله‌ای که میگن بعضی‌ها میگفتن القاسم و یؤخذ به اشق الاحوال، این اگه بخواد ثابت بشه باید با مذاق ثابت بشه. یعنی شما مجموع احکام قاسم رو دنبال بکنید، اگر تو مجموع احکام این لازمه عرفی رو دیدید که بناش بر بگید سختگیری بر اوست، حالت مجازاتی برخورد میکنه، این رو بگید. اینجا تو این شیوه مذاق به چی خیلی نزدیک میشه؟ روح قانون. روح قانون هم همینه دیگه، با روح قانون اینجا نزدیک میشه. این شما تو مد بدنه ندارید، مذاق با روح قانون یکی نیست. تو این جور مذاق ها گفتم اینا حالت منوج با هم دارن، آره نگاه به اون روح، آره اونجا هم روح قانون قابل گفتم داره. تو اینا مثلا مقاصد نیست، اینا مقاصد چیز دیگه است، ولی اینجا به روح قانون خیلی نزدیک میشه. حالا ایال این هم یه مدل که میره روی احکام. یا باز یه مثال دیگه براتون بزنم از همین مذاق که هم تو جواهر هم آیه خویی هم خیلی پسندیده، در مورد این که اگر کسی ازش بچه‌ای به زنا به دنیا اومد، بعد این بچه خواست بره مثلا پسرش ولد و زنا شده، این پسری که از زنا متولد شده بخواد بره با دختر اون مرد زانی ازدواج کنه، ما اینجا روایت نداریم. تازه روایت هم داریم که زنا نسب بگید نمیاره، ولی عده‌ای مثل جواهر و آیه خویی هم همینطوره. اینا بر اساس مذاق شارع اومدن این ازدواج رو چکار کردن؟ معنی کردن، گفتن نباید همچه ازدواجی بگید انجام داد. کسی زنا کرد، خب بچه‌ای به زنا پسری به زنا متولد شد، بعدن این پسر خواست بره با دختر مرد زانیه با دختر مثلا مشروعش ازدواج کنه، خب این جایز یا جایز نیست؟ جواهر آیه خویی رد میکنن، دلیلی که میارن برای رد مذاق شارع. یعنی میگم ما وقتی ادله رو میبینیم، اینی که میاد بحث زنا رو جدا میکنه و قوانین ارث و اینها رو بهش نمیده، برای اینه که محدودیت های ایجاد کنه که جلوی یه سری موانع رو بگیره، این رو ما از داره به دست بیاره. اما این که به لحاظ تکوینی کل اون احکام دیگه اینجا وجود بگید
نداشته
باشه، این از مذاق شارع فهمیده نمیشه.
چی میتونستن کنار هم بذارن؟ یعنی چه احکام دیدن که
میگه اومدن دیدن جاهایی که مثلا ارث بهش برسه، مزیتی قراره به او برسه، یعنی مزیتی به اون ولد الزنا برسه، مزیت قومی، اینجا شارع اومده ممانعت کرد. بعد نه، خب وجه مشترک اینا همه چی بوده؟ مزیت بودن بوده. پس در جایی که مزیتی قرار نیست برسه، بلکه محدودیتی که در ولد نسبی هست، مثل ازدواج با خواهر، درسته؟ این محدودیت قراره به ولد الزنا هم برسه، گفتن این محدودیت میاد بانیم چون جاشو بگیری. لذا ازدواج رو با اون خواهره بگو من کردم، نه اصلا هیچ چی نداره. اون فقط یه مدل دیگه است. اون خدمت شما هست، این بچه ای که به دنیا میاد باید هزین نفقه، بالاخره نفقه داره دیگه، این باید تا بزرگ بشه هزینش داده بشه. بعد اگر معلوم نباشه که طرف ها کی هستن، این میفته گردن حاکم، حاکم باید از بیت المال بده، بیت المال ملک عمومی است. در صورتی که ما بدونیم عموم راضی نیستن و بتوانیم از طریق اینو تامین کنیم که نیازی به که با رضایت عمومی همراه باشه، تو بحث حاکمیت اینا مقدم میشن. از اگر ما بتوانیم اون مرد زانی و زن زانی رو پیدا بکنیم و بعد بگیم هزینه اینا رو تا زمان رشد شما باید بگید بپردازید، مقدمه بر اینه که حاکم شهر بخواد این هزینه رو از بیت المال بده. این سیستم
الان این که مزار شاهد اینه که این ولد و زنا
داره. آه چرا اینجوریه؟ گفتم میگه ما اون احکام روادی که وارد شده که احکامی رو که در مورد فرزند نسبی بوده اومده از این چیکار کرده؟ برداشته. خب اینا رو که اومدیم نگاه کردیم یه ویژگی مشترک توی ندیدیم و اون ویژگی مزیت بودن بود. یعنی مزیت ها و امتیازاتی که به خاطر این رابطه میتونست بگید ایجاد بشه جلو اینا رو بسته. مثلا بچه عادی او بود ارث میبرد، الان اگر با زنا متولد بشه گفته این ارث بگید نمیبره. یا اگر بچه عادی او بود خدمت شما عرض شود از اون ویژگی های قوم برخوردار میشه، مثلا اگر سیده اونم میتونه اسم بگید سهم سادات بگیره. اومده جلو اینا رو بسته. وقتی این لازمه رو توی مجموع اینها دیدم، بنابراین اگر در جایی اون ویژگی که داره به نسبی داده میشه مزیتی برای او نیست، محدودیته. مثل اینکه دیگه نمیتونه با اون دختری که خواهرش ازدواج کنه، من نمیتونم این محدودیت رو از اون ولد و زنا بگیرم، لذا اونم نمیتونه ازدواج کنه. گرفتی چی شد؟ منات نیستی، منات میشه تنقیه منات. این تنقیه منات نیست، شما میای احکام مختلف اون مورد دنبال میکنی. اگر تو اون احکام مختلف یه لازمه ای رو دیدی که عرف این لازمه بودن را تصدیق کرد، یعنی عرف تأیید کرد که این موارد همه چی هست؟ امتیازی هست که اون فرزند نسبی داره میبره، میخواد این امتیازه به ولد و زنا نرسه، اینو تأیید کرد، این دیگه با مذاق حجت میشه، لذا جایی که دیگه محدودیت باشه نمیاد. در حقیقت اینا دو مرحله داره کارشون، اول اطلاق الولد و للفراش و الاهر و للحج رو برای همه جهات انکار میکنن که درست هم مثل اطلاق ادله لفظی از بین بگید میره، بعد که از بین رفت با مذاقی که به این شکل گفتم استخراج کردن، میان اینها رو در مواردی که دیگه مزیت نیست اون حکم اولیه رو میارن. لذا میگن همونطور که فرزند واقعی این فرد، پسر واقعی این پسر یعنی مشروع این فرد با خواهر مشروع این فرد نمیتونه ازدواج بکنه، با دختر مشروع این فرد ازدواج کنه، پسری که از زنا هم متولد بشه از این مرد با دختری که مثلا دختر مشروع اونه نمیتونه ازدواج کنه و بلند
نسبت هم نداره.
نسبت چه نداره؟ ادله ما در مقام اطلاق همه آثار نبوده، بلکه نسبت به اون آثاری که مزیت بوده وارد شدن. ما نمیتونیم اونا رو تعدی بدیم به اونایی که مزیت نیستن، این نسبت هایی که مزیت ایجاد میکنه نفع شده. خب وقتی که این نفع شده بود، تعدادی که من تعدادی که نفع شده بود اینطوری باید بگم، تعدادی که نفع شده بود مزیت بود، اون موقع دیگه در اون جایی که من قصته بگید
این مزیت
بود که باباشه آثار امتیاز بار این میگیره، مثلا باباشه پس این بابا از او حمایت باید بکنه، باباشه پس اگر سیده سهم سهاد میبره باباشه از او ارث میبره و و و و و
از اون طرف کسی که داره میگه الولد و للفراش، یعنی اون نسبت پدری
نسبت به همین آثار اطلاق را دو مرحله داره کار. اولا این که اون روات در مقام بیان همه آثار بوده باشن، حتی مثلا آثاری که محدودیته، این میشه اول کلام، پس اطلاق لفظی اون میره کنار، بعد با مذاق شارع میان به دست میرن که این احکامی که گفته شده اینا همه امتیاز بوده، پس در جایی که این نسبت بخواد تولید محدودیت کنه نمیاد و لذا اون ازدواج رو میکنن. عبارتش هم اینه ان حرمت النکاح والوطیه تابعت للنسب العرفی، یعنی اونی که اومده در شرع من شده و نسب شرعی رد شده جایی بوده که مزیت بوده، اینجا رو دیگه اون اطلاق نداره بگیره، مذاق شارع هم که رفته میگه این مزیته، پس همون نسب عرفی اینجا اول میکنه و اون حرمت وط و نکاح اینجا هم سوشه. این هم یه نمونه دیگه است که مذاق را از کجا به دست آورده؟ مجموع احکام، احکامی که تو اونجا وارد شده بوده، حالا یا دلیل لفظی، حالا جهت لفظی، حالا تو مرد ولی میتونستم لفظی نباشه، مثلا اجماع یا روایت باشه. کسی نگفت تقصیر داره، تقصیر مال تقصیر دیروز هم گفت اینو، تقصیر مال تعذیر و تنجیزه، یعنی کسی که مقصره حکم برش منجزه، مجازات داره، کسی که مقصر نیست مجازات نداره. اما امور تکوینی، نه بحث عقاب اخروی یا چوب زدن، امور تکوینی تابع مصالح و مفاسد هم، تابع مقصر بودن یا نبودن او بگو نیستن. مثل اینکه مثلا یه نفر ضریب هوشیش پایینه، تس خودش هم نیست، خواهی نمیتونه مجتهد بشه، حالا چه تقصیری داره که نمیتونه بشه؟ چرا میگی نشه؟ این به درد اینجا نمیخوره، تکویننه، نه اینکه من میخوام اون رو عقاب کنم چوب بزنم. من اگر میخوام اون رو چوب بزنم که چرا مثلا تو مجتهد نشدی، من این همچین حقی ندارم، چون اون قدرت بر انجامش نداشته، پس معذوره. اما این که خب حالا که این قدرت رو نداره، پس نباید در اون جایگاه بگو گمارده بشه، این مطلب دومه. یعنی یه مرحله فعلیت احکامه، یه مرحله تنجز احکامه. قصور و تقصیر و عالم و جاهل و اینا همه مال تنجزه. حتی رو خطابات قانونی که ما قائلیم، قادر و عاجز هم مال تنجزه، اضطرار و عدم اضطرار هم مال تنجزه، التفات و عدم التفات هم مال تنجزه. یعنی خطاب قانونی که امام اینا میگن، اون علم و جهل که همه میگن، همون قصور و تقصیر رو، و رو خطاب قانونی حتی قدرت و عجز و التفات و عدم التفات و اینا همه هم میرون تنجزه. حالا این کسانی که نمیدانن و در این ندانستنشون معذورن، مضطرن، عاجزن، اصلا به اختیار اینا نبوده، اضطرار لابسوئل اختیار بوده، اینا معذور هستن، عقاب نمیشن. نه اینکه احکام فعلیشون با اونایی که اینجوری نیستن بگید فرق داشته باشه، چون احکام فعلی رو مصالح و مفاسد تکوینی است و مصالح و مفاسد تکوینی با علم و جهل ما عوض نمیشه. یعنی یک ولد و زنا امکان دارد به بالاترین مراتب قرب الهی بگو برسد، ولی نباید در جایگاه هایی مثل حاکم شهر، قاضی، امام جماعت و و و و قرار بگیره. اینا بحث چیز نیست، مجازات نیست، بحث فعلیت حکم. خب محدودیت دیگه، محدودیت مجازات نیست. اصلا مجازات نیست، محدودیت تکوینیه. یعنی حالا یا میتونه به خاطر شخصی باشه، میتونه نوعی، مثلا میتونه اینطور باشه چی؟ شر به دنیا اومده، مثلا در جایگاه هایی نمیتونه بار بکنه، یا کسی پاش پرانتزیه میگه این نباید بره نظامی بشه. خب این که محدودیت ایجاد میکنه میگه این نباید بره نظامی بشه، این نه اینکه تو میخوای رو مجازات بکنی برای اینکه باش پرانتزیه عقابش بکنی، این به درد اینجا نمیخوره. حالا یا شخصا نمیخوره یا بحث نوعیه، که حالا اینو من نمیخواستم بگم چون جواری اینو نداره، ولی برداشت خودم از ادله اینه که شارع این رو میدیده که به اصطلاح بعضی از افراد بیشتر توی مادران توی کنیزها زیاد بوده، وقتی که یک مزایا و امتیازاتی رو در یه سری از افراد میدیدن، میومدن سعی میکردن با اینا ارتباط بگیرن، اگر شد ازدواج کنن، که خب خنون خودشون هم تو روغن بود حالا اون زمان مقصد، اگر نشد لاقل بچه بگیرن که بچهشون آینده درخشانی داشته باشه و از اون پشتیبانی ها بهرمند بشه، در کنار اون بچه اینا هم یه چیزی گیرشون میاد. این مصلحت نوعیه وجود داشته. این هم من براستان مذاق شاره میگم، یعنی دوباره لازمه عرفی مجموع احکام دارم میگم، این تیکر دیگه جواهر نداره. بعد این رو چون دیده میخواسته جلوی اینو بنده این رفتار انجام ده. اینا مجازات خود شخص نیستش. گفتم مثلا کسی پاش پرانتزی میگه نباید بره نظامی میشه، یا مثلا کسانی که به اصطلاح افراد وابسته به طبقه حاکم هستن، اینا نباید یه سری از رفتارها رو در جامعه یا بیرون انجام بدن، با اینکه اون رفتارها واقعیتش جرم نیست. یا نساء النبی لستنک احد من النساء، درسته؟ یا امثال هم، یا الان تو همین قانون ایران هم داریم که کسانی که در جایگاه اول حاکمیت قرار میگیرن نباید افراد با چیز درجه اولشون در کشورهایی باشن که اون کشورها معاند جمهوری اسلامی محسوب میشن. خب حالا اینا چه گناهی کردن؟ اینا گناهی نکردن، اما شما دیگه اون مصلحت نوعیه رو نگاه میکنی میگی این نباید اونجا قرار بگیره. اینا اون مجازاتی نیست که شما میگید مال مقصره، مال چیزه. گرفتی چی میگم؟ فعلیت احکام بین عالم و جاهل و اینا همه مشترکه، حتی رو خطابات قانونیه بین قادر و عاجز و مضطر رو همه مشترکه. اینا فقط توی تنجز اثر دارن. تو نامه امیرالمومنین به زیادم هست که میگه که کسی حق نداره تو رو به خاطر کاری که پدرانت کردن سرزنش بکنه، اما تو در خودت جاهایی رو میابی که دیگران حیا میکنن تو حیایی نمیابی، یا حیله هایی به ذهنت میرسه که به ذهن دیگران نمیرسه. بعد تو اگر اینها خودتو کنترل کنی فضیلت بیشتری داری و قرب بیشتری پیش خدا داری. این یعنی این که همون رابطه این که ایجاد شده در عین این که عقاب بگید نداره ولی آثار تکوینی بگید داره، و این آثار تکوینی میتونه منشأ آثار دیگری باشه. استاد
چند یادآوری
زیاد در زمانی که امیرالمومنین گذاشت اصلا آدم معلوم حال نبود. شما هر چیزی که نگاه میکنید زمانش رو ببینید، زیاد در اون زمانی که حاکم فارس بود و حاکم فارس گمارده شد یکی از بهترین حکام امیرالمومنین به لحاظ عمل کرده، هم نظم و امنیتی که اونجا ایجاد میکنه، هم توی جمع‌آوری بیت المال، چون فارس هم از حکومت فاصله داشت، عشیره و قبیله و اینا هم زیاد داشت، اینا رو خیلی خوب مدیریت کرد. ولد و زنا بودنش معروف بوده، لذا امام تو نامه کش میسه میگه قضاوت نباید بکنی، امام جماعت نباید وایسی، مسائلی که شرعا مردم استفتا میکنن تو نباید پاسخ بدی، تو همون حکمش هست. ولی حاکم هم هست
یعنی چی؟
نه زیاد رو ازت گذار، ها نمیدونم اینو نمیدونم یادم نیست، ولی به هر حال بهش که میگه میگه این کار نباید بکن، همین زیاد بکن. بعد این زمانی که امام حسن هم بود باز بود، بعد زمانی که معاویه اومد معاویه نبرش نداشت، گفت من اگر بخوام بردارم اینو با این درگی میشم هزینه زیاد بود، چون قدرتی داشت اونجا. اینو بعد بهش گفت که من تو رو نگه میدارم به شرطی که تبری بجوی اون جهات آخر، که اونم گفت پس باید برادریمونو اعلام عمومی بکنی، که اون جهات که بعد اتفاق افتاد. بعد از اون جریان دیگه زیاد اومد ضد شیعه شد دوباره، اون باطن خبیثش اونجا عیان کرد. ولی قبلش نه، شما رفتارها رو در زمان ببینید نه بعد رو ببینید راجع به قبل نظر. جعده همسر امام حسن، شما بعد یه دوری داری مثلا میکشه دیگه، ولی همین جعده کسیست که وقتی قضایای خوارج پیش اومده بود همین جنگ نهرمان هم نبود، اینا معترض بودن به امیرالمومنین، پدر و برادرشون همه از خوارج بودن، اینا رو خونه راه نمیداد، نه خودش میدم نه خونه راهشون میداد، به خاطر اینکه اینا با علی بد شدن، که بعد امام حسن شمالش که اون پدرته اون برادرته تو نباید یه همچین رفتاری بکنی. اما زمانه، زمان که میاد جلو خیلی ها عوض میشن. بعد شما میاد اون موقعیت آخر طرف رو میبینی میخوای راجع به گذشته نظر بدی، این تحلیل تحلیل درستی نیست، بعد تو همون زمان خودش ببینی. حالا به هر حال دور نشیم، نه نه بحث داره جدا میشه، ما میخواستیم اینو نشون بدیم که مذاق شارع یکی از راه های رسیدن به مذاق شارع بررسی احکام وارد در اون مسئله بوده، که یعنی فقیه میومده احکام وارد در اون مسئله رو دنبال میکرده، اگه از این احکام یه لازمه عرفی رو بگید پیدا میکرده اونو میگرفته مزار و با اون حکم میکرده. که در قضیه ولد و زنا هم وقتی که اینو میخوام بگن فرزند ناشی از زنا مجاز به نکاح با محارم نیست، هم تو جواهر هست هم آیه خویی، جفتشون از این مدل استدلال استفاده کردن. حالا دیگه بیشتر نمیدیم، ممکن است شما بگید باشه مزار همینه ولی من توی این مورد قبول ندارم، اشکال نمیسه که استثار از یه روایت کسی میکنه میگه این امر زوره در وجود داره، شما میگه من قبول دارم امر زوره در وجود داره ولی این امر مثلا قرینه داره، این طوره نیست، ما میخوایم اون سیستمش رو متوجه بشیم.
اینجا موردی که مورد اون زمان مزار به این شکل شده که به خاطر اینکه همچین اختلافی نباشه نصف وجود نداره، اما در زمان ما که مثلا متاسفانه ما به یک مردسانی اصلا به خاطر این هم نبوده که اصلا یک خردت پیدا کردن یک خردتی کرد و بعد اون فرزند که به دنیا میاد رو الان یعنی نمیخواستن اصلا فرزند به دنیا
بله ببینید حکمت و مصلحت نمیشه باش برخورد علت کرد، علت باش میایید تعمیم و تخصیص میدی چون تو مورده، ولی حکمت بحث غالبیه، یعنی ممکنه تو موردم وجود نداشته باشه ولی در این حال اون حکم باید در کل اجرا بشه. مثلا شما میگید مثال حقوقی بزنم، حد اکثر سرعت 110 تا 120 تا 90 تا، برای چی رو میذاری؟ جاده رو محاسبه میکنی، ترمز رو در نظر میگیری، راننده ها رو در نظر میگیری، بر اساس مجموعه اینا به یه سرعتی میرسی، اینو میذاری قانون. حالا یه کسی رانندگیش بهتره، ماشینش ردیفتره، با سیستمایی که داره با بالاتر از این سرعت هم میتونه جلوی اون مفسده را بگیره. اما شما تو قانون چیکار میکنی؟ میگی اینم باید رو مراعات کنه. چون نکته اینه که این مساله در اینجا جنبه نوعیه پیدا کردن، جنبه علت پیدا نکردن که مثل شخص به شخص پیاده میشن. این تو حقوق غرب هم هست، مال فقط ما نیست، یعنی اینجا هم ما داریم. مصلحتی که من اونجا بر اساس مزاق گفتم این بوده، من نتونستم احراز کنم که اون علت بوده، اگر بتونم احراز کنم که علت بوده بعد تعمیم و تخصیص میده.
احراز یعنی استظهار نوعی،
احراز یعنی حجت پیدا کنم، حجت بکنم که این علته.
بالاخره یقین که حاصل نمیشه، اما بالاخره
نه، برعکسش حاصل میشه. چون ما وقتی میخوایم علت رو اکرام تشکیل بدیم چی پیدا میکنیم؟ شما یه ذهن مقاصدی درست کردی برای خودت، همه رو میخوای تون حل کنی که نمیشه. ببین ما علت رو اکرام چجوری پیدا میکنیم؟ ما نگاه میکنیم ببینیم این خصوصیت در زمان اهل بیت از اون مورد جدا شده یا نشده، اگر جدا شده حکم رو جدا کرده یا بگید نکرده، اگر ائمه اون حکم رو جدا نکرده باشن با اینکه خصوصیت جدا شده کشف میکنیم که پس اون چیزی مصلحتی که ما فهمیدیم چی بوده؟
حکمت
بوده. و اگر دیدیم جدا کردن کشف میکنیم که علت بوده. یه مثالی که تهران همه قبول دارن رو بگم بعد بیام رای مثال شما. در قضیه عده نگه داشتن تقریبا همه قبول دارن که مصلحت عده جلوگیری از اختلاط میانه. حالا میخوام ببینم این مصلحت علت یا حکمت. نگاه میکنم ببینم در زمان 329 سال و 14 سال هم قبل 343 سال آیا مواردی بوده که اختلاط میاه اتفاق بگید نیفته برای اون فرد مطلقه یا نبوده؟ اگر بوده ائمه چه برخوردی کردن؟ ببینیم اون موقع هم بوده، مثلا مرده رفته بوده مسافرت چند ماه نبوده، بعد از 7-8 ماه خبر میرسیده که این فوت کرده، نمونم زیاد داره توی سفر اون داره، وقتی میان به امام عرضه میکنن که چه کنه میگه عده وفات نگه داره بعدش بره ازدواج میکنه، در حالی که اختلاط میان اینجا دیگه فرض نمیشه. پس معلومه اختلاط میانی که از عدل فهمیده میشد همه هم قبول داشتن چی بوده؟ حکمت بوده، مصلحت غالبیه بوده، نه علت بوده باشه. درست شد؟ یه مثال، یا تو مثلا نماز مسافر، آره دیگه، اون نیست تو قضیه نماز مسافر. اونجا تو قضیه نماز مسافر شما همه میدونید یکی از مصلحت ها تسهیل بر مسافره، خود قرآن هم گفته. منتها میخوام این مصلحت تسهیل آسان تر کردن علت یا حکمت؟ نگاه میکنید در اون دوره 343 سال که این بوده، آیا میشده که به لحاظ تسهیل و صعوبت مسافرت های مختلف با هم فرق داشته باشن، مثلا فرق فاحش داشته باشن، یا نمیشده؟ اتفاق میدیم میشده. در همون زمان هم گرمسیری داشته، سردسیری داشته، تابستون داشته، زمستون داشته. نحوه سفرها، اینایی که بی پول بودن بیچارا پیاده میرفتن، بعد چند تایی یه الاغ چیزی هم کرایه میکنن باراش میبره، بیچارا اون الاغه. اونایی که وضعیت یه خورده بهتر بود، برای اساسی خودشون شطور جدا میگرفتن، ولی خودشون پیاده میرفتن. اونایی که معمولی تر بودن برای خودشون مرکب میگرفتن، برای اسطو هم جدا. اونایی که خیلی وضعشون بهتر بود لاکچری بودن، یا کجاوه میگرفتن، یا اصلا با اسب میرفتن، بعد هر منزل به منزل اسباشون عوض میکردن، پولدار بودن دیگه. این اسبا رو میرفتن تا اونجا، اسب خسته میشد، میرفتن اونجا داره یه بهترین اسبشو برمی داشتن، اینو بهش میدادن، اون یکی برمشه میدادن اونجا. اینا همه ما اینجوری هم داشتیم، ولی به لحاظ نماز مسافر ببینیم به همه یه عدد میده، همون 8 فرسخ یا 4 فرسخ، حالا بنابر بحثایی که داره. پس معلوم میشه این سختی و آسانه چی بوده؟ بگید. مصلحت غالبیه بوده، حکمت بوده، نه علت. اینا چیزایی است که تو رد مقاصد شرعی هم میگیم ما. آره، ما اینجا علت نداریم، ما باید اینا رو چک کنیم. تو این مثال خودمون که الان از من پرسیدید، ولی حالا باز به بحث نمیخوام چون پرسید میگم، این که این مویجگی ها وجود داشته، بعد میده اینا میرن به سمت زنا، بعد میخواست جلوی این رو ببنده، نگاه میکنیم آیا در اون زمانم مواردی بوده که این زنا اتفاق بیفته، در حالی که هیچ کدوم این مسائل، این ویژگی هایی که گفتم وجود بگو نداشته باشه یا نه؟ اگه بوده آیا حکم برداشته یا نه؟ وقتی نگاه میکنیم باز حکم شده و همه الوردال فراش گفته. پس معلوم شه این مصلحتی که ما احراز کردیم با مزا، مصلحت غالبیه بوده، حکمت بوده، نه علت. اینجوری اصلا توی همه جا نمیتونیم احراز کنیم، ولی خب خیلی جا میتونیم. جاهایی معمولا سخت میشه که تو کل این 329 سال اون خصوصیت از اون مورد منفک نشده، بعد الان منفک شده. نمونه شطرنج که ما میدونیم توی ادلش قمار مطرح بوده، اما در کل این دوره شطرنج همیشه آلت قمار بوده. حالا اگر یه دوره بعد اومد از آلت قمار خارج شد چیکار کنیم؟ اینجا سخت میشه. اما تا اون جایی که تو همون زمان این انفکاک هست، ما اینطوری میتونیم علت و حکمت رو بگو پیدا بکنیم، و بعد علت بود فرمول خودشو داره، حکمت بود فرمول خودشو داره. و این اختصاصی هم به حقوق اسلامی نداره، توی حقوق غربی هم ما حالا این اصطلاح نمیگن، ولی مسائلی که جنبه غالبی داره و برای همه اجرا میشه که مصلحت مال همه نیست، مال غالبه، اینا رو هم تو قوانینشون دارن، تو فرسوقاشون ازش دفاع میکنن. همچنان که مواردی هم دارن که مصلحت مشترکه و موارد استثنایی رو با تفسیره از قانون جدا میکنن، هر دو مدلش اونجا هم هست. حالا بعد چرا یه سری اینجوری میشه، یه سری اونطوری میشه، اینا رو تو فلسفه قانون بحث میکنن، اونا بحث های اجراییات رو مطرح میکنن، میگن حالا اینو نمیتونم دیگه به اسلام نسبت بدم. اونا میان میگن جایی که قانونگذار اگر بیاد این قید رو برای اون اقلیت به قانون اضافه بکنه، قانون وهن نمیشه، میتونه قشنگ کنترل کنه. خب اینجا قید بزنه، یعنی مثل علت برخورد کنه. اما جایی که اگر بخواد یه عده رو جدا بکنه قید بزنه، راه برای خیلی های دیگه هم بگید باز میشه و توی اجرا به مسئله میخوره، اون اقلیت رو هم وادار کنه که ولی مصلحت برای اونا نیست، اما طبق همون مدل غالب عمل کنه.
سه استدلال پیش خیلی بهشتی راجعه به ممنش شکنجه یه مطلقا باید ممنوعش کنیم، ممنوعش کنیم که راه برای هیچ کسی شکنجه باز نشه.
حالا کبرای فلسفیش درسته، ولی فقهی هم ما خیلی چیزا رو باید بحث کنیم تا به اونجا برسیم. خود معنای شکنجه رو باید بحث کنیم، اختیارات اون فرد رو باید بحث کنیم، ولی چه بسا در نتیجه هم به همونی که شما گفتید برسیم، منتها با یه مدل دیگه. خب بریم سراغ حالت سوم. حالت سوم دستیابی به مذاق از طریق آثار. تو بعضی از این مثالا اینا وقتی به یه حکمی رسیدن گفتن که خب ما اگه حالا این حکم رو نکنیم چه اتفاقی میفته، بعد اون لوازم خارجیه رو نگاه کردن، بعد گفتن شارع به این آثار راضی نیست، پس با استناد به مذاق شارع ما این حکم رو نمی کنیم. نمونهش رو بهتون گفتم، تو حج استطاعت، استطاعت بودن یا نبودن شبه موضوعی است، شبهات موضوعی هم میدونید مجرای براعته، فحص هم درشون واجب نیست، اما وقتی رفتن تو عدله نگاه کردن دیدن که اگر ما تو قضیه مستطیع بگیم فحص نمیخواد بکنی، از اول براعت جاری کنی، چه اتفاقی میفته؟ خیلی از اینایی که در واقع مستطیعن دیگه نمیرن، یعنی نگاه نمی کنن که برن. تو دین اگر ما بگیم فصل لازم نیست، طرف نره دفتر حساب کتابشو باز بکنه، چه اتفاقی میفته؟ خیلی از بدهکارا دیونشون رو با اندازه که بوده پرداخت نمی کنن و اون صاحب مالم راضی نیست. بعد اومدن تو زکات، اگر ما بگیم که طرف نمیخواد بره تعداد شتراشو یا گوسفنداشو بشموره، شبه موضوعی است، اون مقداری که یقین داره شتر داره حساب کنه، بقیه شد که نمیخواد بشموره چند تا شتر داره حسابرسی اموال بکنه، چه اتفاقی میفته؟ اون زکاتی که باید به پرداخته بشه پرداخت نمیشه. بعد این لازمه رو که پیدا میکنن، حتی تو همه اصول مرخصه این لازمه هستا، الان قاعده طهارت وقتی ما میدیم چه اتفاقی میفته؟ کلی نجس آیا همه شادی با هر روز صدها تن نجس به خورده مردم داده میشه با قاعده طهارت، یا قاعده مثلا سوق مسلمین چه اتفاقی میفته؟ وقتی از مسلم میری خرید میکنی دیگه تتبع نمی کنی، چه بسا حرام بشه. این آثار پیدا میشه، بعد بریم اون آثار رو بررسی میکنیم، بریم شارعی همچین آثاری رو نظرش چجوری بوده، رو وجود واقعی میبرده رو وجود ظاهری میبرده. تو طهارت نجاست که بررسی میکنیم رو وجود ظاهری میبرده، چون اون جایی که طرف میاد به امام میرسه اون غسله که طهارت از حدثه، بالاتر از خبثه، میاد به امام میگه که آقا اون ور بدن تو آب نریختی، حضرت میگه مگه مریضی چیکار داشتی؟ میگه من تو پرسیدم که کجا آب نریختم، یعنی میبره وجود ظاهری. پس اینجا اگر از اجرای اساس طهارت کل نجس هم به خورده مردم بره، مذاق شکل نمیگیره که جلوی اسو تاره را ببنده. اما وقتی میاد توی حج، میاد توی دین، میاد توی زکات، میاد توی بیت المال، میاد توی حفظ نفوس مؤمنین و ناموس، اینجا بگید میاد میده اون مذاق شکل میگیره، و لذا با توجه به این آثار میگه در جواهر ما توی استطاعت و حج این رو داریم، توی حد نصاب در باب زکات این رو داریم، توی بحث دین هم داریم، یعنی سه تا نمونه اینجوری داریم که مذاق شارع رو با لازمه عرفی داره میگه. مثلا لازمه عرفی چی؟ آثار. آثار اون اولی اولویت بود، اولویت در عدله، دومی احکام بود، این سومی آثار خارجیه. که این هم یه ظرفیت بسیار مهم نیست که در مذاق وجود داره و میشه استفاده کرد.
این اصول که گفتیم در شبهات موضوعی مثلا اون حق شاید اطلاقی عمومش اشکال داشته؟
نه، چرا اشکال داشته؟
به خاطر که موارد محبی بیدیم بعد دیدیم تو موارد حق و
نه، اصلا اینجوری نیست. اون اتفاقا اطلاقش درسته، شبهات حکمیه هم تخصیص خورده، اما اینجا وقتی مذاق شارع ثابت میشه میاد اونو قید میزنه. شما اشکال اینطوریه، میگید اون خود ادله عدم وجود فصل در شبهات موضوعی از آن اطلاق داشته. میگم برای چی؟ شارع گفته رفع ما لا یعلمون، یعنی اون چی که نمیدانن. تطبیق ادله لفظی هم با عرفه. خب همون اولا هم میتونه بگه نمیدانم که، نگفته رفع ما علم عدمو. بنابراین جاهایی که دلیلی میاد و میگه توی رفع جاری بگو، نشو میره بیرون. چه میکنیم؟ فهدت لدینه که ارشادیه، نمیتونه که برات تخصیص بزنه. شیخ خانم تخصیص باید با اولوی باشه. ادله احتیاط نمیتونه ادله برات اینجا تخصیص بزنه، تخصیصی در کار نیست. ما جایی که براعت رو جاری نمی کنیم نه به خاطر ادله احتیاطه، هر کدوم جو مثلا ما در علم اجمالی برات جاری نمی کنیم. چرا؟ چون در علم اجمالی شبهه محصوره در هر دو جاری کنه، مخالفت عملیه قطعیت در یکی جاری کنه، ترجیح بلا مرجه در یکی تأخیرا جاری کنه، خلاف اخباره. پس رفت کنار. بعد چی؟ برات که میره کنار احتیاط میاد، نه اینکه ادله احتیاط میان ادله براعت و کنار. توی بحث شبهات حکمیه روایات افلا تعلمت حتی تعمل، افلا تعلمت حتی تعمل که تو روز قیامت بهشون میگن، یا اون روایات اذا اصبتم بمثل هذا ولم تدروا فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألوا عن و تعلمو، و موارد مشابه توی خود فصل در احکام. این ادله میان مالای علم رو تخصیص میزن، نه خود ادله احتیاط مثل فهدت لدینه که باشه. اونا که اصلا ارشادی هن نمیتونن تخصیص بزنن. اونا یا سیراشون استحبابی هن، چون در احتیاط شما حتما به مصلحت میرسید، یه سیراشون هم که عمدهشون هم که ارشادی هن نقد کرد، یا طریقی هن. حالا علی اختلاف القول چه طریقی چه ارشادی تخصیص نمیزن اونجا اتفاق تو. حالا اینا اومدن مذاق شارع رو هم اینجا مقید دیگری قرار دادن، اشکال هم نداره. مذاق شکل بگیره خب میتونه مقید هم بشه، چون اماره است دیگه. روشنه؟ مثال دیگری برای این آثار بگم، خیار قبل. در خیار قبل یه بحثی است که چقدر مقبول بشه خیار میاد، آیا قبل فاحشه یا نه قبل به دقت عقلیه است. بحث‌های زیادی داره. یکی از ادله‌ای که جواهر داره، امام هم خیلی خوشش اومده، امام هم استفاده میکنه برای اینکه این قبل باید قبل فاحش باشه، مذاق شارع. میگه من وقتی ادله اگر من ببین اول دقت کنید، اگر من بگم خیار قبل قبل به دقت عقلیه است، اکثر معاملات قبل به دقت عقلیه دارد، چون اصلا بازار ریسک داره دیگه، تجار ریسک داره. اگر بگم قبل به فاحش اکثر ندارم، تعداد قابل توجهی دارم ولی اکثر ندارم، این اثر رو اول میبینه. بعد میگه من رفتم ادله خیارات رو که بررسی میکنم، میبینم که خیارات یک رویه غالبی در معاملات نیست، بلکه در یه سری از معاملات که از عقود لازمه بودن شارع اومده توی مواردی حق الخیار داده، حالا یا به خاطر لازرر یا به خاطر اجماع مثلا که امام اجماع. خب وقتی که اینطوری شد من اون اثر رو نگاه میکنم، اگر بگم قبل فاحشه، خب این میشه یه حقی که شارع در یه مواردی برای ذل خیار قرار داده. اگر بگم قبل مطلق قبل ولو به دقت عقلیه، اصلا این میشه جریان قالبی. اگه جای خیار نداشته باشه شارع در حقیقت طرف رو مجازات کرده. خب پس این آثار من رو به این میرسونه که باید قبل رو قبل چی بگیرم؟ فاحش بگیرم، چون میدونم میبینم از ادله که شارع خیارش یک رویه حاکم نیست، بلکه خیار چیزیست که با اجماع یا لازرر در یه موارد خاص قراره بگو ثابت بشه. اینجا هم دوباره تو استدلال امام به مذاق شارع و جواهر برای اثبات اینکه قبل باید قبل فاحش باشه، شما میبینید از لازمه عرفی مجموعه بگید آثار این دفعه حرکت کرده، آثاری که از اون حکم پدید میومده. و اینم یکی از ظرفیت هایی است که خلاصه وجود داره. چهارم این حالت، پس سه تایی که تا حالا گفتیم چیا بود؟ یک، با نحوه اولویت، نه لازمه عرفی عدله که همیشه لازمه عرفی عدله است، هیچی، اما یه وقت از طریق اولویت مجموع عدله است. دو، احکام. سه، آثار. چهار، کمک گرفتن از عقل. یه جاهایی هست که مذاق شارعی که اینا میگن میان از عقل کمک میگیرن که اینجا باز دوباره با مقاصد نزدیک میشه. آره آفانت موجود میگه مقدس مدلش مذاق بوده، ممکنه عقل بوده چون عقل هم گسترده قائل بودن. ولی مثلا سید محسن حکیم که حجیت عقل رو به اون گستردگی قائل نیست، وقتی وارد این مثال میشه، این بحث میشه که اگر کسی زکات بهش واجب شد، خمس بهش واجب شد، خب یه مسئله هست، بعد خمس رو آورد، زکات رو آورد، اما مستحق نبود، مثلا تو اون دور و ور اینا فقیر، فقیری که زکات بهش پردازی نبود، یا به اون اندازه‌ای که این پول آورده نبود، درسته؟ مثلا وجوهاتی آوری برای شما میخوای سهم سادات بدی، بعد سادات فقیرم قائلی؟ نه، همه سادات سادات فقیرم انقدر نداری. اینجا چه کار کنیم؟ بعضی ها گفتن حاکم وقتی نداره پولو بر میگردونه به خودش، یا شاره برای این موضوع این پولو گذاشته بود، این پولی هم که تو آوردی بگید الان انقدر موضوع نداره، نیاز نیست، بر میگردونه به خودش. بعضا دیگه میگن این حاکم اینا رو باید نگه داره، بگه مثلا این قدرش که الان میخوام اینا بقیه تا موضوع درست بشه، که مثلا اگه بعد فقیری پیدا شد خونه رو بره بده. این هم یک گروه. آیه حکیم میگه اگر فقیری نبود پول رو باید بگیره، نگه هم نباید بداره، باید بره الاغرب و الفل اغرب، بلدهای نزدیک بررسی کنه تو اونا هست یا نیست. بعد دلیلی که برای این میاره مذاق شاره، برای این مختار خودش میاره مذاق شاره. جواهر هم همینطوره، جواهر تو زکات حتیلی گفته، ولی آیه حکیم تو زکات میگه، تو خمس میگه. چطوری؟ میگه که من وقتی که نگاه میکنم میبینم که ظلم و نرسیدن حق زی حق قبیحه. اگر الان به این آدم بگیم، چون آخه یه نکته دیگه هم هست، حاکم موظف نیست، فقیه موظف نیست که بره تو خیابون بگرده، فقیه مرجع بگه آقا کیا مثلا الان ساعت فقیرن من بهشون بدم، اونایی که خودشون موضوعن بعد خودشون در معرض قرار بدن که بعد فقیه بیاد بفرد، بعد خلاف حاکم، حاکم فرق داره، در حاکم بعد در موضوعات ورود کنه، نمیتونه وایسه کنار تا بیان پیشش، خودش میره وسط. اما مفتی لازم نیست در موضوعات ورود کنه، موضوع اگه براش بگید احراز شد بعد. تو حاکم بعضی همینو میگن، البته تو حاکم بعضی همینو میگن، ولی توی مفتی همه میگن دیگه. خب حالا این آدم وجهات براش بود، سید شد مرجع تقلید، تهران هم پولدار زیاده، بعدم حالا اونا متدین بودن، یه آقای اومد خدمت ایشون مثلا چقدر مثلا یه زیادی 100 میلیارد مثلا خمس آورد برایشون، بعد ایشون 100 میلیارد رو نگه داشت، گفت خب ما چند تا مثلا فقیر سید دور و برمون داریم، خب مثلا 10 نفر، اینا برای اینکه چون درد فرق میخوای بهشون بدی، اینا برای اینکه اون لوازم زندگیشون تامین بشه بتونن اون کف به خودشون رو تامین بکنن،
یه میلیارد
کافی. خب یه میلیارد داد بود، بعد رفت سهم امام، گفت الان مثلا ما چقدر نیاز داریم برای ترویج شیعه مثلا تو این جایی که میشناخ هزینه کنیم، مثلا حالا هرچ بگو 500 میلیون، اینم 500 میلیون، 500 میلیون برای اونش کنم، خب 499 میلیون میمونه. بعضی هم میگن این 499 میلیون بده به خودش، میگه خب آقا دیگه ما اینقدرش لازم داریم، بقیش برمیم به خودت، مال خود برو. بعضی هم میگن چی؟ یه گروه میگه باید برگرده، چون شارع این موضوع رو تعیین کرده. موضوع چالشو کنند بسازی، بعد اون چیزایی که شارع به عنوان موضوع گذاشته باشه. خلاصه بعضی میگن این مقدار رو هزینه میکنه، بقیهش رو برمیگردونه. بعضی دیگه میگن که نه نگه داره. نمیدونم، چون خمسا همه رو نه، خمسا من اون تانز کار نکنم، تو جواهر این قول نقل شده. بعد یه سری میگن نه نگه دارم، بی خب فعلا بینا میدم، حالا برای بعدرم شاید کسی وجوهان نیاورد. اون هم حالا یه بحث دومه، اصلا میتونی سرم بزرگی کنی یا نه. بعضی میگن شما نمیتونی تصرف کنی، حالا اینم میتونه کسی استدلال کنه، مثلا تو دوره ای که پول ارزشش کم میشه. حالا بحث جداگانه، فعلا نمیخوام بحث کنم. یه گروه هم میگم بده، یه سری دیگه میگم آیه حکیمی رو میگه، میگه بالاخره سادات فقیر زیحق هستن نیستن، تو این بلد باشه نباشه یه جا دیگه. خب اگر ما الان این پول به اون نرسه، یه حقی به زیحقش عقل این ظلم میشه، ظلم رو قبیح میدونه. پس بنابراین میگیم از مذاق شارع دوره که بیاد در جایی که در بلاد دیگه و مناطق دیگه افرادی هستن که مصداق موضوع این حکمن، اینجا بیاد بگه که پولو برگردون به خودش، یا همینجا نگه دار، یا به قول ایشون سرمایه گذاری کنه برای بعدن خودش، تا که همین زمان جای دیگه افرادی هستن که نیاز دارن. این استدلال رو با چه عنوانی گفته؟ مذاق اشاره. شما میرید توی مذاق اشاره غیر از اون لازمه عرفی که بود، از قضیه قبح ظلم و نرسیدن حق زیحق به زیحق هم استفاده شده که یه امر عقلیست. من روی این سی و خوردهی که فکر کردم این چارتا پیدا کردم، یعنی مواد جوار رو که فکر کردم و بعد بعدی ها دیدم اینا همه شون لازمه عرفی هم. حالا یا لازمه عرفیه با اولویت از ادله، یا لازمه عرفی احکام، یا لازمه عرفی آثار، یا لازمه عرفی به علاوه یک نکته عقلی هستن. لذا این دارم شیوه گفتم. حالا این چیز دیگه، این کار فلحجرهیه، زمان یه شده. حالا شاید کسی فکر کنه بتونه تو مثالا موارد دیگه هم پیدا کنه. قبح ظلم، قبح ظلم اومد اضافه کرد، قبح ظلم از عقل آورد. لازمه عرفی مجموع ادله معناش این نیست، این همون لازمه عرفی تک دلیل. شما تو لازمه عرفی تک دلیل مگه از عقل تو بعضی از معانی ضرورت استفاده نمی کنی؟ از لغویت مفتی عامله. من گفتم لازمه عرفی ادله، حالا خود متن دلیل، آثار دلیل، آره، اولویت نسبت به ادله یا حتی به زمینه عقل، کما که تو ظهور تک دلیل هم شما اینا رو شبیهشو دارید، مثلا تو یه دلیل دارید. اونجا وقتی بگید اطلاق، دارید از یه مقدمات عقلی استفاده میکنید. در است یه مولایی که در مقام اعطای ضابطه است حتما قیود رو میگه و الا اقراء به جهل میشه، این امر عقلیه و اقراء به جهل قبیحه. اونجا هم دارید، اینجا میگم. خب این راجع به این، اما این یه وقتی بگم این بحث نمیخواد. مواردی که تو مذاق شریعت هست لزوماً بربط به منابع حکم نیستن. همین مثال که دید، یه سری جا تو حکم دخالت کرد، یه سری جا اومد توی موضوع، میخوای فردا توضیح بدم باشه، یعنی این چیز زیادی نیستش، اینو فردا میگم. آره، دلیل حجیت و بعدم تفاوت مذاق و مقاصد و اینها. حالا اگه فردا تمام شد که هیچی، اگرم نشد یه جلسه اضافه تر بزنید، ولی احتمال اینکه مذاق فردا تمام شه زیاده، به خلاف فقه. یه صلواتی بفرستید.